ایده ها اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود؟ اقتصاددانان تاریخی با این شکاف های اقتصادی چه می توان کرد؟ کارل مارکس نظریه پردازی بود که مشکلات اقتصادی را با انقلاب سیاسی حل می کرد. کارل مارکس در 5 ماه می 1818 در آلمان به دنیا آمد. او که فرزند یک حقوقدان بود، به خاطر پدرش همین رشته تحصیلی را ادامه داد. اما خیلی زود از این تصمیم صرف نظر کرد و به ادامه تحصیل در رشته فلسفه پرداخت. پایان نامه او که مربوط به فلسفه اپیکور است، امروزه شهرت بسیار زیادی پیدا کرده و معادل پایان نامه دکتری شناخته می شود. او سپس در سال 1848 به همراه فردریش انگلس مانیفیست کمونیست را نوشت و این آغاز دوستی دوران ساز آنها بود. مارکس تحت فشار دولت‌های مختلف به انگلستان رفت و در همانجا آثار بزرگی مانند کاپیتال را نوشت. نهایتاً در روز 14 مارس 1883 زمانی که 65 سال سن داشت درگذشت و در لندن به خاک سپرده شد. اگر کارل مارکس را تأثیرگذارترین نظریه پرداز اقتصادی ندانیم، قطعاً یکی از 3 چهره اصلی این علم در کنار آدام اسمیت و جان مینارد کینز است. البته در قرن 20 بحث زیادی درباره این موضوع شکل گرفت که آیا نوشته های مارکس اقتصادی هستند یا در حیطه جامعه شناسی و فلسفه باید دستبندی شوند و از سوی دیگر اصلاً علمی به شمار می آیند؟ اگر بتوانیم تفکیکی در آثار مارکس قائل شویم، به 2 بعد بسیار برجسته می رسیم که اولی دیدگاه خواست او نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری است و بعد دوم هم مربوط است به نظریه اجتماعی و طبقاتی او. منطقی تر شاید این باشد که به روش خود مارکس که اقتصاد را پیش نیاز توضیح جامعه دانست، ابتدا باید نظریات اقتصادی او بپردازیم و سپس به نظریه اجتماعی ترش برسیم. یک کالا زمانی که تولید می شود و به فروش می رسد، سود به همراه دارد. مارکس می پرسید این سود ناشی از چیست؟ بسیاری از اقتصاددانهای آن زمان و حتی بسیاری از مردم معمولی این دوران به سادگی پاسخ خواهند داد که سود ناشی از اختلاف بین هزینه و درآمد است. هرچه هزینه پایین تر باشد و درآمد بالاتر، سود هم بیشتر خواهد شد. مارکس از سوی دیگر می گفت قیمت ها نمی توانند به دلخواه بالا روند و اصلا عامل مولد نیستند. عوامل مولد ابزار تولید هستند و نیروی کار و طبیعت، مواد خام. اگر سودی در جایی شکل می گیرد، باید حاصل کاهش هزینه ابزار تولید، مواد خام و نیروی کار باشد. پیشرفت های فناوری در حیطه اول جهش می کرد و ما را به جلو می راند، که البته اتفاقی نبود که دائم بیفتد. طبیعت و مواد خام هم چیزی نبودند که به دلخواه قیمتشان بالا و پایین شود. میماند نیروی کار. مارکس اعتقاد داشت که اگر سودی به دست می آید، ناشی از حقوق کارگر است که سرمایه دار به او نداده. از آنجا که سود باید رشد کند و در واقع بیشتر شود، این نیاز طبیعی و نظاممند سرمایه داری خواهد بود که روی کاغذ دائم حقوق کارگر را کمتر و کمتر از ثروتی کند که این کارگر خواهد آفرید. مگر اینکه نیروهای غیر سیاسی در این ماجرا دخالت کنند و واقعیت سرمایه‌داری را اندکی از واقعیت روی کاغذش دور کنند. همین محل ورود نیروهای واقعی به عرصه یا کاغذ و منطق باعث می‌شدند که مارکس به سمت نوعی نظریه اجتماعی سیاسی هم برود. ترمز بازار. مارکس اعتقاد داشت که این نظام به صورت کاملا نظاممند جامعه را به شکلی چینش می کند که دائما نیروی کار و سرمایه دار در آن وجود داشته باشند. استدلال معروفی از سوی دموکراسی های سرمایه داری غربی علیه این مسئله مطرح می شود که در این کشور هر کسی می تواند سرمایه دار شود، که البته پاسخش این خواهد بود که بله، هر کسی می تواند، اما همه نمی توانند، زیرا هر کارخانه‌ای به هر حال نیازمند نیروی کارمزدی است. این مثال چند وقت پیش در مورد یکی از کشورهای آمریکای جنوبی پیش آمده بود که رئیس جمهورش با افتخار می گفت ما اونقدر ثروتمند شده ایم که تمام مردمانمان در خانه یک مستخدم دارند. و معلوم نبود که آن مستخدم ها آیا جزء مردم نیستند؟ یا به هر حال جزء جمعیت جهان به حساب نمی آیند؟ مارکس می گفت این شکاف دائمی و سودجویی دائمی نظام سرمایه‌داری باعث خواهد شد که رشد اقتصادی در این نظام سیر نزولی پیدا کند و هر از گاهی بحرانی اقتصادی پدید بیاید. در همین دوران طبقه اجتماعی که سمت نیروی کار است، یعنی طبقه کارگر، می تواند با فشار آوردن به حکومت سیاسی مالکیت سرمایه را از دست یک طبقه خارج کند و به شکل اجتماعی و همگانی درآورد. البته تکلیف نقش‌آفرینی دولت در این دوران گذار یا دوران جدید خیلی در آثار مارکس روشن نیست و همین مسئله یکی از بزرگترین محل‌های مناقشه منتقدان او در 40 سال اخیر بوده است. مارکس شکست سرمایه‌داری را امری قطعی و حتمی نمی‌دانست، بلکه معتقد بود که این نظام باید با نیروی مردم شکسته شود و به همین خاطر بود که برای حزب کمونیسم مانیفست نوشت.
چهارشنبه ها با اقتصاددانان، انجمن علمی اقتصاد.